ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. ایالات متحده آمریکا به همراه همپیمانانش بریتانیا و فرانسه بیش از 100 بار به سوریه حمله کردند. فرانسه عملیات نظامی در سوریه را مشروع و متناسب خواند. رئیس جمهوری روسیه عملیات نظامی روز شنبه را حرکتی تجاوزگرایانه علیه یک کشور مستقل توصیف کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با یک مجله خبری نیم ساعته که بخش عمدش اختصاص خواهد داشت به حمله موشکی ایالات متحده آمریکا و متحدانش به پایگاه‌هایی در کشور سوریه. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که این حمله در پی دستیابی به مدارک قاطعی از حمله شیمیایی نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شهر دوما انجام شده. به گفته پنتاگون در حمله به این شهر واقع در حومه دمشق دست کم از گاز کلور استفاده شده است. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست و جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما بگه. شاهین، اول از همه بریم سراغ اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دقیقاً بعد از این حمله بیان شد.
بله، ببینید، من البته یه اشاره خیلی کوتاهی هم بکنم به این که همونطور که در خبرها شما هم گفتین، حتی بیش از 100 بار به اهدافی در سوریه توسط آمریکا و همپیمانانش یعنی بریتانیا و فرانسه حمله شده. آقای ترامپ در بخشی از سخنانش به روسیه و ایران هشدار داد که به حمایت از حکومت بشار اسد پایان بدن. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت: A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strike. لحظاتی پیش به نیروهای مسلح ایالات متحده دستور دادم حملاتی دقیق رو علیه اهدافی که به توان تسلیحات شیمیایی بشار اسد دیکتاتور سوریه مرتبط هستند صورت بدن. یک عملیات مشترک با همکاری نیروهای مسلح فرانسه و بریتانیای کبیر هم اکنون در حال انجام است.
و آقای ترامپ دلیل اصلی این حمله رو چی بیان کرد؟
آقای ترامپ با اشاره به تکرار حملات شیمیایی رژیم بشار اسد در سوریه که میدونیم حتی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما هم رخ دادش، تاکید کرد که باید به این مسئله حتما واکنش نشان داده میشد. ایشون همچنین اضافه کرد که The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production. هدف از اقدامات ما امشب این است که مانعی جدی برای تولید، گسترش و استفاده مجدد از سلاح‌های شیمیایی ایجاد کنیم. ایجاد این بازدارندگی یک هدف حیاتی امنیت ملی آمریکا محسوب میشه.
حالا واکنش‌های خیلی زیادی به این حملات منتشر شده و مقامات کشورهای مختلف از جمله مقام‌های ایرانی هم اظهار نظرهایی رو بیان کردن که در ادامه این برنامه بهش خواهیم پرداخت و مفصل درباره‌شون صحبت خواهیم کرد. خانم می، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هم صحبت‌هایی کرد، اما تازه‌ترین و مهم‌ترین بخش صحبت‌هاش همین لحظاتی پیش بیان شد در یک کنفرانس خبری که ازت می‌خوام اگر که امکان داره محور اصلی اون سخنان رو برای ما.
بله، همونطور که شما هم گفتی، خانم می قبلاً هم سخنرانی داشت، یعنی بعد از اینکه بلافاصله بعد از اینکه این حملات شروع شدش یک پیامی ایشون فرستاد، ولی لحظاتی پیش هم سخنرانی ایراد کرد که میگه که ارتش سوریه مسئول حمله شیمیایی در شهر دوماست و این اقدام رو، یعنی حمله به اهداف شیمیایی ارتش سوریه رو، اقدامی درست و قانونی خوند و گفت که هدف جلوگیری از صدمه دیدن غیر نظامیان سوری هستش. خانم می تاکید کرد که پیام روشن این عملیات مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا اون هست که جامعه جهانی استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو تحمل نخواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت این عملیات موفق بوده ولی بررسی جزئیات اون ادامه داره.
بسیار ممنونم. جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آخرین اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا رو از همکارم شاهین بشیری با هم شنیدیم. ضمن اینکه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و جوزف دانفورد فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا هم در یک نشست خبری که پس از آغاز این حملات انجام شد گفتند که 3 تأسیسات مهم سلاح‌های شیمیایی مورد حمله قرار گرفتند. به گفته این دو مقام ارشد آمریکا، به این تأسیسات هم به وسیله موشک از سوی دریا و هم از طریق بمباران هوایی حمله شده است. حملات هوایی به این اهداف در سوریه همونطور که پیشتر هم شنیدیم واکنشی بوده به اتفاقی که به عنوان حملات شیمیایی ارتش بشار اسد توصیف شده. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این حملات آماده است. قبل از اینکه نظرات رو هم بشنویم یادآوری میکنم که کماکان میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره این حملات اگر نظری دارید بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، یا اینکه از طریق نرم افزار و پیام رسان تلگرام برای ما پیام بفرستید، نظر خودتون رو به @فردگیرم.
اساساً روسیه ایران در مقابل آمریکا کاری نمی کنند، یعنی فقط به یک سری تهدیدها و فرافکنی ها که آمریکایی ها حالا مردم رو کشتن یا حرفای اینجوری می زنن. در رابطه با حمایت ایران که امیدوارم دست از حمایت اسد بر نداره که منجر بشه که جامعه جهانی به رهبری آمریکا تصمیم به تغییر رژیم بر با کمک مردم بگیرن، ولی اگر بخواد دوباره ایران عقب بکشه که میشه همون برجام و همکاری که با اوباما کردن و تو منطقه دخالتشون بیشتر شد. من امیدوارم که این بار ایران عقب نکشه و به شدت حمایت کنه از سوریه که کار ایران یک سره بشه.
این حمله خوبی بود، ولی خب متاسفانه محدود بود و دامنه دارتر باید میشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. و ما همطور که گفتم جمهوری اسلامی ایران هم برخی مقاماتش به حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه به پایگاه‌هایی در کشور سوریه واکنش نشون دادن. همکارم سمیرا قرایی در استودیو در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین واکنش‌ها قرار بده. سمیرا، از همین واکنش‌های مقامات ایرانی شروع بکنیم و اگر اشتباه نکنم مهمترینش هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
بله کیوان، آقای خامنه‌ای عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران صبح امروز واکنش نشون داد به حملات بامداد شنبه و گفت که رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا سه کشور حمله کننده جنایتکارند و این حملهشون مصداق جنایت بود. آقای خامنه‌ای تاکید کرده که هیچ کدام از این کشورها از حمله که انجام دادن سودی نخواهند برد. اما گذشت از آقای خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم واکنش نشون داد به حمله دیشب و گفت که تجاوزهای آمریکا در منطقه ثمری جز نابودی و ویرانی نخواهد داشت، چیزی که تقریبا میشه گفت همرده هست با صحبت آقای خامنه‌ای در اون بخشی که میگه هیچ سودی نصیب این کشورها نخواهد شد از اقدامی که انجام دادند. آقای روحانی مدعی شده که کشورهای غربی عصبانی هستند به این خاطر که تروریست‌های تحت حمایتشون در قوطه شرقی شکست خوردن و به همین خاطر این حمله رو طراحی کردن. در واقع این ادعایی هست که رئیس جمهوری ایران مطرح کردند. گذشت از این، دو مقام عالی رتبه ایران، وزارت امور خارجه ایران هم یک بیانیه صادر کرده و در اون به شدت حملات موشکی رو محکوم کرده و باز هم به تبع آقایان خامنه‌ای و روحانی نسبت به آثار و تبعات این حمله در منطقه و همینطور فرامنطقه هشدار داده. نکته ای که راجع به ایران هست این هستش که در این یک هفته گذشته که ما تهدیدات آقای ترامپ رو داشتیم و ماجرای تنش‌هایی که مطرح بود بین آمریکا و روسیه، ایران واکنش نشون داده بود و در واقع گفته بود که بهتر آمریکا این حمله رو انجام نده. علی شیرازی نماینده ولی فقیه در شاخه قدس سپاه پاسداران صحبت کرده بود و گفته بود که اگر اسرائیل، چون بیشتر مسئله ایران توجهش رو اسرائیل هست، اگر اسرائیل به گفته آقای شیرازی حماقت بکنه اون وقت ایران تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنه. گذشته از حالا این صحبت هایی که در قالب کلام جاری شدند، آقای ولایتی مشاور آقای خامنه یک سفر انجام داد هفته گذشته به سوریه، به منطقه قوطه شرقی و یک کنفرانس خبری با اسد برگزار کرد و در اونجا هم با صحبت‌های کلیدی کرد. به عنوان مثال گفتش که سوریه در حال حاضر از گذشته آماده‌تره تا مواجه بشه با اونچه که ممکنه برای این کشور اتفاق بیفته.
حالا تا برسیم به این حملات در روزهای اخیر، خیلی بحث مطرح شد به ویژه در رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه آیا آمریکا به مواضع روسیه هم حمله خواهد کرد یا نه، که روسیه هم واکنش تندی نشون داده بود و اعلام کرده بود اگر موشکی به سوی پایگاه‌های نظامی اونها بیاد حتما اون موشک‌ها رو منهدم خواهد کرد. الان می‌دونیم که این موشک‌ها به سوی پایگاه‌های نظامی روسیه به طور مشخص شلیک نشده. با این وصف واکنش روسیه تا این لحظه چه بوده؟
بله، شلیک نشده، ولی روسیه از بین تمام کشورها بیشترین و پرتعدادترین و پردامنه ترین واکنش‌ها را انجام داده. در سطوح مختلف صحبت کردند، آقای پوتین واکنش نشون داده و گفته که این حمله تنها شرایط انسانی رو در سوریه وخیم‌تر خواهد کرد. آقای پوتین مدعی شده که مردم صلح طلب سوریه بابت حمله آمریکا و متحدان اروپاییش متحمل رنج بیشتری خواهند شد و این حمله بر کل سیستم مناسبات جهانی یک تأثیر مخرب خواهد گذاشت. در واقع ایران و حالا روسیه دارند به تبعات این حملات اشاره می‌کنند و به شکلی میگن که این حملات داره باعث میشه که اوضاع در سوریه و در منطقه از اون چیزی که هست بدتر بشه. آقای پوتین همینطور خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شده در رابطه با این حمله. بجز آقای پوتین، وزیر خارجه روسیه هم وزارت خارجه روسیه بیانیه صادر کرده، قویاً محکوم کرده حمله انجام شده به سوریه رو و گفته که هر گونه فرصت صلح در کشور سوریه رو این حملات از بین برده. سفیر روسیه هم در آمریکا صحبت کرده و گفته که این یک سناریوی از پیش تعیین شده است. پیشتر نماینده روسیه در سازمان ملل هم همین رو گفته و گفته آمریکا منتظر بهانه است که به سوریه حمله بکنه و حالا این حمله شیمیایی دوما داره این بهانه رو به کشور آمریکا میده که در خاک سوریه اقدامات نظامی انجام بده. سفیر روسیه در آمریکا گفته که تمام مسئولیت‌های این اقدام با واشنگتن، پاریس و لندنه.
خب تا اینجا واکنش های متحدان اسد رو، در واقع ایران و روسیه، دو متحد کلیدی اسد رو شنیدیم، اما در واقع متحدین آمریکا هم واکنش های زیادی داشتن. قبل از اینکه سمیر بیای در استودیو، شاهین همکارمون اشاره کرد به آخرین کنفرانس خبری نخست وزیر بریتانیا که ساعتی پیش به پایان رسید. فارغ از اون دیگه چه واکنش هایی از طرف بریتانیا، فرانسه و باقی متحدان کشورهای غربی به این حملات منتشر؟
صحبت های خانم می همطور که اشاره کردی به هر حال خیلی بازتاب داشته، در حال حاضر در رسانه های انگلیسی زبان به شدت داره منتشر میشه و کامنت میگیره. ولی بگذریم از صحبت های خانم می، شنیدن شنوندگان رادیو فردا، به صحبت های وزیر دفاع بریتانیا اشاره کنم. گوین ویلیامسون صحبت کرده و گفته که این یک حمله فعلا کافیه، هدف بریتانیا این بوده که به اسد نشون بده که نمیتونه به راحتی از سلاح شیمیایی استفاده کنه، این اقدام درستی نیست و کار بریتانیا هم در واقع این بوده که این حمله رو انجام بده تا این نکته رو به اسد ثابت بکنه که استفاده از سلاح شیمیایی کار درستی نیست. و وزیر دفاع بریتانیا معتقده که این حمله به اندازه کافی اثرگذار بوده و نشون دهنده خواست بریتانیا بوده. بگذریم از بریتانیا، به صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اشاره کنم که او هم با توجه به هدفی که این حملات داشتند که اون هم حمله بوده به زرادخانه‌های هسته‌ای، گفته که ما فقط خواستمون این بوده که توان سوریه رو برای تولید و استفاده از سلاح‌های شیمیایی هدف قرار بدیم. و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم یک گفته کم و بیش مشابه داره با وزیر دفاع بریتانیا و صحبت‌های رئیس جمهوری فرانسه و گفته که این حمله یک بار برای همیشه بوده، دنباله‌ای نداره و خواست آمریکا هم در این حمله این بوده که یک اقدام بازدارنده خیلی قوی اتخاذ کنه در رابطه با استفاده، ساخت و گسترش سلاح‌های شیمیایی. بسیاری از کسانی که از این حمله دفاع کردند مثل ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا یا حتی ناتو که اون این سازمان هم حمایت کرده از این حملات، صحبتشون این هستش که ما مخالف استفاده، ساخت و گسترش سلاح‌های شیمیایی هستیم و این حمله قرار هست پاسخی باشه به هر کسی که بخواد در هر شرایطی، هر زمانی و هر کجای جهان از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنه.
ممنونم از سمیرا قرایی. یادآوری بکنم که استفاده از تسلیحات شیمیایی هم بر اساس قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب میشه و از سالهای دور یکی از اولین کنوانسیون هایی که منع کرده این استفاده از تسلیحات و تسلیحات رو مرتبط هست به جنایت جنگی و یکی از دلایل اصلی هستش که جامعه بین الملل نسبت به این مسئله با حساسیت به این ماجرا واکنششون میده. زمینه که تو همین برنامه هم خبرها رو که تا اینجا شنیدیم، تحلیل کارشناسان رو هم درباره حملات اخیر خواهیم شنید. قبل از اینکه بریم یکی از این تحلیل ها رو بشنویم، تعداد دیگه از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، اونها رو میشنویم و برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو با تحلیل آنچه که دیشب رخ داد.
به نظر من هدف از این حمله ضربه شستیه به متحدان سوریه و تمام همپیمانان این کشور که بیشتر همون کشورهای ایران و روسیه هست.
باید بگم که کار بسیار درستی کرد ترامپ، شاید باید زودتر این کار رو میکرد. این مایه اون شد که یک سری کشورها که فکر میکنن به هر صورتی میتونن از تروریسم حمایت کنن و حتی در سطح علنی در سطح شهری مثل صدام حسین و اینا از بمب شیمیایی استفاده کنن، جایگاه خودشونو بدونن. امیدوارم که این کار آمریکا ادامه پیدا کنه.
آقای پوتین هم که دیده نمیتونه، یعنی نتونسته به اصطلاح مانع از حمله امریکا و متحداش بشه، برگشته گفته که اینا از سامانه ضد موشکی 35 سال پیش شوروی سابق استفاده کردن. خب شما که وقت داشتی، خب می آوردی تو این چند روز می آوردی میذاشتی اونجا هرچی که تازه درست کردی می آوردی اونا رو میذاشتی، ببینیم اینا میتونن جلوی حمله های امریکا رو بگیرن.
به نظرم کار به اصطلاح منطقی هست که امریکا و دول بین المللی دارن انجام میدن بابت سوریه. اصلا هر دولتی که علیه مردم خودش دست به کشتار بزنه بالاخره باید پاسخگو بشه دیگه. اگر هم این سازمانهای بین المللی دخالت نکنن، پس کی میخواد از مردم بی دفاع اونا به اصطلاح حمایت کنه، دفاع کنه در واقع؟
صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم و یه بار دیگه یادآوری میکنم که این نظرات لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. سمیرا قرایی در استودیوی خبر در کنار من هست. در ادامه واکنش ها به حملات کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه، سمیرا، باقی متحدان اروپایی آمریکا چه واکنش هایی داشتند؟
کیوان، بجز کشورهایی که اشاره کردیم، کشورهای دیگری مثل کانادا هم واکنش نشون دادن به حمله صبح امروز. آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به سه کشور حمله کننده پیشنهاد داده که کمک بکنه بهشون، حمایت بکنه از حملات بعدی و گفته که کاملا از اونچه که انجام گرفته حمایت میکنه. همینطور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کنار کشید از حملات و گفت که مشارکت نخواهد کرد با آمریکا، صبح شنبه در برلین از این حمله حمایت کرده و اون رو واکنشی الزامی و مناسب در پاسخ به حملات شیمیایی رژیم اسد به غیر نظامیان توصیف کرده. و در مورد دیگه، وزارت خارجه اسپانیا، یک کشور اروپایی دیگه، اون هم بیانیه‌ای منتشر کرده و این حمله رو پاسخی قانونی و در خور به استفاده از سلاح‌های شیمیایی توصیف کرده. در منطقه، ترکیه وزارت خارجه‌اش بیانیه صادر کرده، حمایت کرده. قطر به همین شکل حمایت کرده، اسرائیل هم همینطور، و حزب الله که خب مشخصاً گفته که این یک از طرف گروه‌های جنایتکار بوده.
ممنونم از سمیرا قرایی. واکنش‌ها رو شنیدیم. در بخش‌های بعدی خبر هم می‌تونیم جزئیات بیشتر واکنش‌ها رو در خاورمیانه دنبال بکنید از رادیو فردا. اما ببینیم که تحلیلگران چه میگن درباره این حمله و چرایی اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مقطع تصمیم گرفتش که به سوریه حمله بکنه. جلیل روشندل و پاسخی که به رویا ملکی در این زمینه داده.
ظاهرا بر اساس تبادل نظری که با دو کشور فرانسه و بریتانیا انجام شده، سه کشور به این نتیجه رسیدن که دولت سوریه پشت سر این حملات بوده و بنابراین برای جلوگیری از کشت و کشتار بیشتر توسط به کارگیری تسلیحات شیمیایی، همونطوری که قبلا هم صحبتش رو کرده بودند این اقدامات انجام شد و البته سه هدف مشخص فقط در پایتخت سوریه دمشق مورد بمباران قرار گرفت و اونطوری که در مصاحبه های مطبوعاتی بلافاصله بعد از بمباران توسط جنرال ماتیس و جنرال دانفورد توضیح داده شد، جنرال ماتیس گفت که بلافاصله بعد از سخنان دیروزش که گفته بود اطلاع دقیقی نداریم که تسلیحات شیمیایی به کار رفته، اطلاعات کافی به دست آوردند که نشون میداد که این نوع بمب‌ها به کار رفته. بنابراین پاسخ در به کار بردن بمب بود که آمریکا، فرانسه و بریتانیا مطمئن شدند که توسط سوریه به کار رفته بوده. به نظر میرسه که اونطوری که دو تا جنرال ارشد آمریکا گفتند این بمباران فقط برای یک بار بوده و به اهداف ثابتی که یا مخازن شیمیایی و یا انبارهای شیمیایی بوده و یا یکی از مراکز علمی سوریه که در این زمین این فعال بوده حمله کردند و نقاط دیگری در حال حاضر مورد هدف نیست و این عملیات رو باید خاتمه شده تلقی کرد.
همونطور که شما هم اشاره کردین بریتانیا و فرانسه هم جزء همپیمانان آمریکا در این حمله دخالت داشتن. به نظر شما کشورهایی مثل عربستان یا امارات هم به اونها خواهند پیوست و شما اشاره کردین که یک بار بوده، آیا ادامه دار خواهد بود این عملیات نظامی؟
بر مبنای مصاحبه مطبوعاتی که بلافاصله بعد از این انجام شد، جنرال ماتیس و جنرال دانفر هر دو توضیح دادن که توضیحات وسیع‌تر و مبسوط‌تر رو برابر با بامداد آمریکا که حدود 6 ساعت با وقت اروپا و حدود 8 ساعت و نیم با وقت ایران تفاوت داره به اطلاع مردم خواهند رسید. شاید به صورت تلویحی بشه گفت که عربستان سعودی در جریان حملات بوده، ولی بعید است که در جریان عملیاتی بوده باشه.
آقای روشندل، قراره که از سازمان منع تسهیلات شیمیایی گروهی کارشناس برن و بررسی کنن که اصلا این حملات آیا شیمیایی بوده یا نه. چطور قبل از حضور این افراد در سوریه و بررسی اینکه شیمیایی بوده این حملات یا نه، آمریکا و همپیمانانش تصمیم حمله نظامی گرفتند؟
دو تا ابهام متفاوت رو ما باش سرکار داریم. یکی این که این بمب توسط دولت بشار اسد به کار رفته بر علیه مخالفینش. دوم این که چه نوع بمبی بوده. اطلاعات جاسوسی و اطلاعات محرمانه‌ای که به دست اومده این رو ثابت میکنه که بمب از طرف عوامل دولتی به کار رفته و مردم عادی رو هدف گرفته که اعدادش کاملا دقیق نیست، به خاطر اینکه در فاصله کوتاهی رقم خیلی رفته بالا، بین 40 تا 70 نفر کشته شدن، ولی اون چه مسلم هست صدها نفر به علت آلودگی‌های شیمیایی به مراکز بهداشتی مراجعه و مورد درمان قرار گرفتن. ابهام دوم قضیه این هستش که چه نوع ماده شیمیایی به کار رفته. اگر گاز سارین به کار رفته باشه، یک ماده بمب شیمیایی است و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی استعمال اون ممنوع است. اگر سوریه یک چنین کاری را کرده باشه، علارغم توافقی که چند سال پیش کرده و مواد شیمیایی رو تحویل داده، بنابراین دروغ گفته و نظام بین‌المللی رو فریب داده و به خاطر کاربرد بمب سارین یا مواد شیمیایی سارین میتونه به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب دادگاه بین‌المللی لاحه قرار بگیره. اما امکان دیگر وجود داره که ممکنه که بمب کلورین باشه. اظهاراتی که جنرال ماتیس مطرح کرد در واقع هیچ کدوم از این بمب‌ها رو مورد تایید قطعی قرار نداد، ولی گفت یک بمبی که ظاهراً ترکیبی از مواد مختلف هست به کار رفته. تا اون گزارش نیاد ما ماهیت بمب رو نخواهیم فهمید، ولی اون چه مسلم هست عملیات بمب گذاری و یا انفجار بمب به مراکز غیر نظامی توسط دولت سوریه صورت گرفت.
صدای جلیل روشندل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملک.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر را نمی بینیم، ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه می میبایست برابری باشه، میبایست یک تضمین‌ها، یک اهرم‌هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
دولت آمریکا در صدد اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و تمام سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که با این دولت داد و ستد می‌کنند. این تحریم‌ها علاوه بر تحریم‌های دیگری است که لایحه آن در ارتباط با کمک‌های حکومت ایران به رژیم بشار اسد در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
ادرویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید که سنای این کشور تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با پشتیبانی این دولت از حکومت بشار اسد در دست بررسی دارد. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که این تحریم‌ها به پیشنهاد او و با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان تصویب شده و اکنون مراحل قانونی را در سنای آمریکا طی می‌کند.
We have my legislation over in the Senate passed unanimously through the House.
آقای رویس در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس اظهار داشت که مسببه مجلس نمایندگان در اعمال تحریم‌های بیشتر با هدف اعمال فشار علیه دو دولت جمهوری اسلامی ایران و روسیه به خاطر حمایت‌های آنها از حکومت بشار اسد در سوریه است. و افزود که کمک‌های دولت‌های ایران و روسیه به رئیس جمهوری سوریه امکان داده تا به جنایت‌های خود ادامه دهد. این تحریم‌ها علاوه بر تحریم‌هایی است که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه در کمیته فرعی اعتبارات مجلس نمایندگان اعلام کرد. وزیر خزانه‌داری خطاب به قانون‌گذاران آمریکا گفت: تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران سخت خواهد بود. آقای منوچین پیشتر نیز بر ادامه تلاش‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری در این زمینه تأکید کرده بود. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان گفت که تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران اختصاص داده خواهد شد و در این راه تمام ابزارهای موجود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مفسود هر شرکتی که با ایران داد و ستد دارد، چه کمپانی‌های آمریکایی و چه خارجی که نیازمند دریافت مجوز برای انجام معامله با ایران هستند، ملزم به رعایت تحریم‌های تازه خواهند بود. وزیر خزانه داری آمریکا درباره نوع تحریم‌های تازه و تاریخ اعمال آنها توضیح روشنی نداد، ولی گفته‌های او چنین تعبیر شده که دولت دونالد ترامپ اکنون بر این باور است که بازگرداندن تحریم‌های پیش از توافق برجام لزوماً به مفهوم خروج از این توافق نیست. توقف تحریم‌های همه جانبه‌ای که پیش از توافق اتمی برجام اعمال می‌شد، در صورت عدم تایید رئیس جمهوری آمریکا در 22 اردیبهشت ماه بار دیگر تجدید خواهند شد. دونالد ترامپ بارها و حتی پیش از کسب مقام ریاست جمهوری مخالفت خود را با شکل کنونی توافق برجام اعلام کرده و خواستار 3 اصلاح عمده در آن شده است. رئیس جمهوری و سایر مقام‌های دولت او نسبت به پیامدهای این توافق و نیز رفتار و اعمال حکومت ایران هم ابراز نگرانی می‌کنند.
We are very concerned about the activity in Iran, their support for terror, their missile programs.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری، در نشست کمیته فرعی اعتبارات مجلس نمایندگان نگرانی عمیق آمریکا را از اقدامات دولت ایران و پشتیبانی آن از تروریسم، برنامه موشکی و توافق برجام بار دیگر تکرار کرد. از جمله اقداماتی که موجب نگرانی غرب و به ویژه آمریکاست، در عبارت اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه خلاصه می‌شود. جان هانا، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی، اخیراً در نشریه فارن پالیسی طی مقاله‌ای تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ نمی‌تواند عراق را که عرصه فعالیت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، فراموش کند. زالمای خلیلزاد، دیپلمات کهنه‌کار افغان تبار و سفیر پیشین آمریکا در عراق، هم طی مقاله‌ای در وال استریت جورنال با تاکید بر اهمیت انتخابات پارلمانی ماه آینده عراق اظهار نظر کرده که لازم است آمریکا تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران را برای تحکیم قدرت خود در عراق خنثی کند.
In light of the Revolutionary Guards در کنگره آمریکا نیز بیشترین پرسش‌ها از مقام‌های دولت ترامپ درباره اعمال جمهوری اسلامی در منطقه و میزان قدرت سپاه پاسداران در درون حاکمیت ایران است و اینکه تأثیر این نفوذ و قدرت اقتصادی آن در خود ایران و منطقه چه خواهد بود. در این زمینه روزنامه هیل در مقاله هشدار داده که با خطرهای ناشی از حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران در منطقه باید مقابله شود.
با گزارش همکارم نادر صدیقی به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.